بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. روایتی را که از کشکول علامه خوندیم که من هنوز نمیدونم که این علامه کیه، ندونستم علامه بهرانیه یا علامه هلیه، یقین هنوز نکردم. اگه شما دارید ببینید که کشکول چند نفر دارن، ولی اونی که مهمه اینه که قبل از مجلسی بوده و مجلسی ازش نقل کرده. حالا پیدا کنه نگه هست بگیم. این حدیثی که خوندیم حدیث فوق‌العاده‌ای بود. من جاهای مختلف تو جلسات درسی خوندم، گفتم ما تا الان نشنیده بودیم. خود منم این حدیث رو تا قبل از اینکه وارد مرحله فدک بشم نشنیده بودم، ندیده بودم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا استدلالاتی کردن. ایشون از بیانات مرحوم مجلسی به نام قال الفاضل المجلسی رحمه الله تیکه های رو نقل کرده. به کوری چشم اون کسی که گفت مجلسی و اونهایی که میگن که مجلسی احادیث رو جمع کرد که بقیه بعدم بیان درست کنن، نشون میده که مجلسی دونه دونه احادیثی را که از رفرنس‌های مختلف جمع کرده خودش و شاگردانش نگاه میکرده و توش بیانون داره. اگرچه یه مقداری این بیانونش یک کمی بحث مثلا تخصصی داره، ولی حقیقتش اینه که من میخوام بگم که این بمونه بحث، یعنی بخونم معنا کنم که بمونه. و این باز نشون میده که صاحب این کتاب مرحوم محمد علی انصاری متوفای 1310 که عرض کنم که 200 سال خورده بعد از مجلسی بوده، این چقدر مسلط بوده به کتاب ها و لغت ها و چقدر آگاه بوده. ایشون در صفحه 316 این علامت البیضا میگه بیانون قال الفاضل المجلسی، میگه مجلسی میگه از این خبر ظاهر میشه که ان لذل قربا حقین فآت ذل قربا حقه. از این حدیث معلوم میشه که از این حدیثی که توضیح دادیم که ذل قربا دو تا حق دارن، حقا مختصن و حقا مشترکن. یه حق اختصاصی دارن، یه حق مشترک دارن. و اشار سبحانه فی الآیت الاولى الیهما جمیعا. عرض کنم که در آیه اول خدا به هر دو حق اشاره کرده و حضرت زهرا هم هر دو حق را در اینجا آوردن. آیه اولی که حضرت آوردن آیه خمسه، آیه دومی که آوردن و ما عفا الله علی رسولهیه که غیر از آیه قل لا اسألکم دوتا آوردن. ایشون میفرمایند که خدا در آیه اولی اشاره کرده به هر دو حق مختص و مشترک، یعنی معلوم میشه که ذوی القربا یه حق اختصاصی داشتن که خمس مال اوناست و یه حق مشترک با سایرین داشتن که در آیه اول هر دوی اینها آمده. اگر یادتون باشه حضرت زهرا فرمودن که اینجوری فرمودن، عرض کنم خدمت شما که فرمود که خدا فرموده فآت زلغور با حقه، آن آیه اول اینه، فکنت انا و ولدی اقرب الخلائق الى رسول الله فنحلنی و ولدی فدکن. بعد آیه المسکین و ابن السبیل رو خوندن که پیغمبر گفت ما حق المسکین و ابن السبیل، خدا گفت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. ایشون میگن فَلَمَّا سَأَلُوا عَنْ حَقِّ الْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، میگن که اشتراک ذوی القربا و حضرت زهرا و بچه‌هاش با دیگران در خمس، اما در فیع دیگه مشترک نیستن، دو تا حق دارن. فیع حق اختصاصی ذوی القربا، خمس حق مشترکشون. اینجوری که حضرت زهرا استدلال کردن. ایشون میگن که موقعی که سوال کردن حق مسکین ابن سبیل چیه، از پیغمبر خدا آیه خمس رو بیان کرد برای اظهار اشتراکشون که در خمس نه در سایر فیع. فلا ينافی اختصاص فدک بهم علیهم السلام. پس آیه خمس منافات با اختصاص فدک به اونها نداره. فدک از مختصات اموالشونه، خمس از مشترکاته، چون در آیه خمس ابن سبیل اینها هم گفته شده. و اما تفسیری که حضرت مجلسی میگه ها، پس حرف مجلسی اینه، میگه که از این خبر به روایت معلوم میشه ذوی القربا دو تا حق مختص و مشترک دارن، که آیه اول هر دوی اینها رو میگه فئات ذوی القربا حقه. اون وقت موقعی که از حق مسکین ابن سبیل سوال کردن، خدا آیه خمس آورده که اشتراک داره، منافات با اختصاص فدک به اهل بیت نداره. و اما تفسیر ها علیه السلام، حضرت تفسیر کردن یتاما را به کسانی که اقتداء میکنن به کی؟ به اهل بیت. گفت یعتمون بنا، اونایی که به ما اقتداء میکنن یعنی در سبیل ما هستن، تابع ما هستن. فلعل المعنا، مجلسی میگه شاید معناش اینه که مراد به اونها یتامای شیعه است، نه مطلق ایتام مسلمان ها. پس یتاما رو که گفته در حرف حضرت زهرا، منظور ایتام شیعه هستن. پس غرض بیان این نیست که یتیم مشتق است از ائتمام و اختلاف بناء الکلمتین، برای اینکه ائتمام با یتیم فرق داره. غرض این نیست، غرض این است که یتاما کسانی هستند که یتامای شیعه باشن. معنه یحتمل ان یکون مبنیا علی الاشتقاق الکبیر، که من نمیفهمم، و یحتمل ان یکون تعویلا لبطن الآیه. ما در آیات یک تفسیر داریم، یک تعویل. اینو دلم میخواد که بلد باشین. تفسیر پرده برداری از الفاظ و دلالت آیه است. تعویل تحقق خارجی و معنای بطن آیه است. بعد ایشون میفرماید که احتمال داره که اینی که حضرت زهرا گفتن که منظور از یتیم کسانی هستن که به ما اقتدا میکنن، تعویل بطن آیه است، که مراد از یتیم کسی است که از دو والد روحانیینش روحانیش منقطع شده. آخه یتیم یعنی جدا شده از پدر مادرش، یعنی پدر مادر نداره. لیس الیتیم الذی قد مات والده، بل الیتیم یتیم العلم و الادبی، که تو شعران گفتن یتیم کسی که از پدر مادرش در لغت جدا شده باشه. اون وقت منظور از یتیم کسی است که منقطع شده از دو پدر روحانیش، یعنی پیغمبر و امام از شیعه، که اخبار کثیرم در این وارد شده. اما اونی که حضرت زهرا تفسیر کردن مسکین را، منافات با بقیه بحثا نداره، بر اینکه مسکین و مسکن و سکنا هم معنا هستن و تمسکنه گفته میشه، یعنی تمسکنه فلانون، تمندله تمدرعه یعنی درع پوشید، یعنی حتی تمسکن به معنای اینکه زره پوشید، حوله به خود انداخت. این یک. پس معنای مسکین در عرف ما یعنی کسی که زمینگیره، ولی ایشون گفتن که مسکین کسانی هستن که دنبال ما هستن و نشستن به دنبال ما تبعیت. ابن سبیل رو گفتن که ابن سبیل تالا ما شنیده بودیم، یعنی کسی که تو راه بمونه خرجش تمام بشه. حضرت زهرا ابن سبیل رو معنا کردن کسانی که راه ما رو طی میکنن، فرزند راه ما هستن. و ابن سبیل از هر، چون حضرت تفسیر کردن ابن سبیل را به سبیل حق و صراط مستقیم. عرض کنم خدمت شما که بعد ایشون مرحوم مجلسی میفرمایند این روایت دلالت میکنه ظاهرا بر اینکه خمس اختصاص به بنی هاشم نداره، همونطوری که مذهب اکثر سنی ها اینه. پس بنابراین حضرت اونجا خواستن تنزل کنن، یعنی بگن برفرضم که خمس اختصاص به ما نداشته باشه، ما تو شق داریم، اما فدک و فی و صفی و انفال همش حقوق اختصاصی ما هستن. تنزل معنیش اینه میگیم برفرضم که مال ما نباشه، اونها که مال ماست. اینو مرحوم مجلسی میگه. یا منظور اینه که خمس شامل همه بنی هاشم نیست، بلکه مختص است به کسانی از بنی هاشم که تابع حق و شیعه باشند. اینها را ایشون در بهار جلد 29 صفحه 199 به بعد گفته. بعد از اینجا عرض کنم که ایشون میفرماید که یکی از مدارک این خطبه هم احتجاج است، احتجاج تبرسی. احتجاج تبرسی ایشون میفرماید خیلی مشهوره، مثل نور میمونه در کتابهای نوشته شده، معروف به خطبه تظلم زهراست در این احتجاج، که مقصود ما از این در این کتاب شرح اونه. آخه ما چیکار کردیم اینجا؟ اومدیم گفتیم که استدلالات فی ذکر احتجاجات فاطمه، فاطمه سلام الله علیها چه احتجاجاتی کرده؟ یکیش از کتاب احتجاج حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام آوردیم، یکی هم عرض کنم خدمت شما که از همین کتاب کشکول آوردیم، یکی هم از اختصاص آوردیم، یکی هم از همین کشکول علامه آوردیم. ایشون میفرمایند که یکی از احتجاجات حضرت همون احتجاجی است که به نام تظلم زهرا معروف شده. ما الان اینجا میخواهیم اونو شرح بدیم و اینایی که گفتیم مقدمه است نسبت به اونها. و الان میایم این خطبه شریفه را که مشتمل بر آیات براهین روشنه و حجتهای دلائل قاطعاته، اینو میگیم و طبق قواعد عربی اون رو شرح میدیم. بعد ایشون میفرماین که بعد از اتمام شرح خطبه یه سری مسائلی داریم که حقیقت مسئله در امر مرافعه فدک که بین حضرت زهرا و ابی بکر نغز ابرام شده چیه، اونو توضیح میدیم. بعد اینجا ایشون میفرماید، اینجا مصادر خطبه رو میگن که مصادر خطبه هم جالبه. من با اجازتون میخوام مصادر خطبه و اشکالاتی هم که در این هست بگم. موقعی که میخوایم شروع کنیم به شرح خطبه متوقف کنم. در آخر کتاب بحثایی که داره استثنائیه، معمولا کتابم چون مفصله عرض کنم که گفته نمیشه. میخوام اون بحثی را که الاخبار فی دعوا فدک آورده اون رو بگم، که اینجا چون میگم اختصاصی و میتونیم بحثی اینجوری داشته باشیم که جای دیگه نیست، خیلی هم جالبه، اونا رو هم تا اونجایی که میشه عرض کنم که خدمت شما عرض کنم، که عنوانش اینه عرض کنم خدمت شما که الاخبار فی دعوا فدک، اخباری که در ادعای فدک و داستان فدک اومده که نسبتاً هم مفصله. من سعی میکنم حالا به صورت اونجایی که بتونم این قسمت رو، چون نه رو منبر میشه گفت نه تو هر جلسه، بحث خیلی خوبی است. این کتابم اینجاش ترجمه بسیار نشده و بسیار هم در اینجا مثلا مقام اولش اینه، بعضی از اخباری که وارد شده در ادعای حضرت فدک رو از باب نهله در حدیث خطبه فدک از باب ارث ادعا کرده. دقت کنید، اینا رو البته یه توضیح مختصری دادم. لذا با اجازتون مصادر خطبه رو که از جاهای مختلفیشون آورده این رو میگیم، دوتا اشکال کردن، جوابهاشو میگیم. بعد که رسیدیم به شروع خطبه، اون وقت ادعای مالکیت فدک رو که در جاهای دیگه نیست، چون جا به اصطلاح جلسه است که از اول تا آخر خود من هستم و بعدم شما ها دارین یه ذره آدم میشین از نظر کاری و جشنم دارین میگیم. نه جدا میگم، برای اینکه اینا مطالبی است که همینجوری نمیشه ریخت تو منبر، اینا که نمیشه گفت، مطالب دقیق بگیم ضبط بشه که داشته باشیم. صلوات بفرستیم.